الوصي. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن أثاره والوتر الموجود. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا.
گودال قتلگاه پر از
گودال قتلگاه پر از
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب.
مولا نوشته بود
بیا ای حبیب ما تنها همین پیامش چقدر پیامش قریب.
من القریب الى الحبیب.
از حسین ابن علی به آنانی که چشم به راه یوسف فاطمه اند.
یازده شب با قافله ابا عبدالله.
رسید آن لحظه ای که زینب کبرا باید وداع کند با امامی که تکیه‌گاهش بود، وقتی پیامبر و مادر و پدر و برادر را از دست داد و همه او را به حسین تسلی می دادند. رسید آن وقت که زینب باید مادری کند و برادر را لباس رزم بپوشاند، که نه فقط برادر که جان و روحش را راهی میدان می کند. او را بفرستد به جنگ با آنهایی که سوگند خورده اند حسین ابن علی پسر فاطمه سبت پیامبر است، و به میدانی راهی کند که قسم خورده اند حسین را رها نکنند مگر آنکه تشنه جان دهد.
شهیدین در علم عشق مانند،
شهیدین در علم عشق مانند، نکنه این صبح طلوع، نکنه این صبح طلوع، عصر فردا بدنش زیر سم
امام تمام یاران و خاندانش را بدرقه بهشت کرده است و حالا تنها و غریب و تشنه عزم میدان می کند. یک لشکر 30,000 نفر از دشمن به استقبال پسر فاطمه رفتند، اما همهشان مانند مور و ملخ از رزم حیدری امام پا به فرار گذاشتند. ابا عبدالله به جنگ ادامه می دهد، جنگی که فقط از دست و دل کسی چون او برمی آمد. امام هنوز در میدان است که این اشقیا به خیمه ها حمله می کند. حضرت فریاد می زند اگر دین ندارید لااقل در دنیایتان آزاده باشید، شما با من سر جنگ دارید، چرا به خیمه ها حمله می کنید وقتی من هنوز زنده ام؟ جنگ دوباره سر می گیرد. یکی با شمشیر حمله می کند، یکی با تیر و تیر از پی تیر. حسین علیه السلام تشنه از پیکار و لبریز از زخم می ایستد که نفس تازه کند، که ناگاه کسی سنگ به دست می گیرد و سپس سنگ و تیر و دشنام از پی دشنام و فریاد مدام شمر که مادرتان به عزایتان بنشیند، چرا در کشتن این مرد تعلل می کنید؟ و انگار این ضربه آخر بود. نگویم بقیهش را که زمین و زمان خون گریست وقتی امام محاسنش را به خون گلویش خضاب کرد و گفت: الهی رزن به رضایک، بگذار سربسته بماند، که شکستند صبورا و بریدند. نگویم که کائنات لرزید وقتی زینب کبرا گفت: یا محمدا هازا حسین.
گلی گم کرده ام می جویم او را، گلی گم کرده ام می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را. اگر جو گلم را در بیابان، اگر جویم گلم را در بیابان، به عشق دیدگان می شویم او را، به عشق دیدگان می شویم. گل من یک نشانی یکی پیراهنه کنه بهتن دار، یکی پیراهنه کنه بهتن دار. برادر جان سلیمان زمانی، برادر چرا شوان دوشان نگاه چرا اندوشو.
مناجات یعنی خدای من چشیدمه، میخوامه، بیشتر میخوامه، چیکار کنم؟ جهنمم یه بهانه ایه برای عشق بازی با پروردگار عالم. ادب داره عبد پیش مولا روش نمیشه بگه خدای دوستت دارم. عبد ربط اینا با کربلا چی؟ صدا زد عباسم، دشمن نزدیک شده میخواد جنگ و امروز غروب آغاز کنه. اینقدر ضعیف بودن به تعدادها یاران حسین، نو میگفتن یک ساعته تا اذان مغرب کار حسین رو تمام میکنیم. حمله رو شروع کردن. امام حسین فرمود: عباسم برو از دشمن بخواه امشب رو جنگ نکنه، فردا بگذاره. بعد یه حرفی با عباسش زد، فرمود: عباسم تو میدونی من چقدر دوست دارم قرآن بخونم، با خدا مناجات کنم، یه شب دیگه از درد فراق گریه کنم، بعد وصال تحقق پیدا کنه. کی میفهمه این حرفا رو؟ میدونید چی شد دوستان من؟ این پیغام رسید به عمر سعد ملعون. وقتی ابوالفضل عباس پیغامو داد، آدماش بردن اینا شور گذاشتن که فرصت بدن به حسین یک شب دیگه نماز بخونه یا نه. همه به اتفاق آرا گفتن فرصت نمیدیم به حسین. دوره هم جمع شده نگفتن. یه نفر برگشت گفت: نامردا، ایشون اگر اهل یه دین دیگه بودن میخواستن یه شب عبادت به دین خودشون انجام بدن بهش مهلت میدادیم. این چه برخوردیه با پسر پیغمبر؟ خدا خواست لال شدن، به حسین فرصت دادن
یه شب دیگه کنار زینبش بمونه، زینب قد و بالای حسین و تماشه، یه شب دیگه مناجات کنه.
اگر شب عاشورا نبود، شاید این جمله در تاریخ حک نمی شد که ما رأیت الا جمیلا. آن دعا و مناجات شبانه یاران ابا عبدالله بود که آنان را اسوه‌های تاریخ کرد. دعا و مناجات ایمان را در دل و روح استقرار می بخشد، فضایل اخلاقی را تثبیت می کند، روح اخلاص را بر رفتار حاکم می کند. دعا قدرت مقاومت در برابر سختی ها را ایجاد می کند و از همه مهمتر غفلت را دور می کند. ما هم برای پادر رکاب امام زمان بودن باید با دعا و مناجات و قرآن انس بگیریم تا بتوانیم در زمان ظهور هم با حضرتش مأنوس باشیم.
من به قد قامت یاران نرسیدم، ای کاش لااقل رکعت آخر به جماعت برسم.
منابع استفاده شده در این برنامه: مقتل لهوف،
کاری از هیئت میثاق با شهدا،
کوچ از بحر اسارت بیدرن، پیش باز اینم به استقبال سنگ، پیش با زینب به استقبال سنگ. گام اول تا قدم برداشتن، رو به سوی قتلگاه بگذاشتن، دیده بران جسم خونین دوختن، سوختند و سوختند و سوختند، سوختند و سوختند و سوختند. هر دلی صد کربلا هنگام داشت، هر لبی نوعی زیارت نام داشت، چشمها بر جسم سال الله بود، حنجر خونی زیارتگاه بود، تایران سوخته پر می زدن، بوسه بران جسم بی سر می زدن، زینب آمد سنگ ها را زد کنار، باغ گل را کرد پیدا زیر خان، دید زینب آن صحیفه دیدنیست، آیه‌هایش یک به یک بوسیدنیست، خاص بوسد جای بوسیدن نداشت، لعل لب بر حنجر خونین گذاشت، وحش زیبا بود در آن سرزمین، بلبل و گل را وداع آخرین، گفت بلبل با گل خود رازها، و از گلوی گل شنید آوازها، که شکست بال و پر بلبل بیا، ایز دستت رفت باغ گل بیا. اینقدر گیسوز خون گلگون مکن دختر زهرا، دلم را خون مکن. اینقدر گیسوز خون گلگون مکن دختر زهرا، دلم را خون مکن. دختر زهرا، دلم را خون مکن. تو امیر المؤمنین را دختری، بلکه بر کل مصائب مادری. تو که خود داغ پیامبر دیده ای، بازوی مجروح مادر دیده ای، صبر تو میراث صبر مادر است، بلکه این میراث از پیغمبر است.
ممنون و سپاسگزاریم به خاطر همراهیتون با صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیویی سلامت و تسلیت عرض می‌کنیم. این ایام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو سلامت.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بی همتا. دوستان سلام، ممنون که با برنامه با هم حرف بزنیم 17 مرداد همراه شدید. عاشورای حسینی رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم.
روز بالا آمده بود که جنگ آغاز شد و ملائک به تماشاگه ساحت مردانگی و وفای بنی آدم آمدند. مردانگی و وفا را کجا میتوان آزمود جز در میدان جنگ، آنجا که راه همچون صراط از بطن حاویه آتش میگذرد. دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند، وگرنه در هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم چه بسیارند اهل دین. آنجا که شرط دینداری جز نمازی قرابوار و روزی چند تشنگی و گرسنگی و توافی چند بر گرد خانه سنگی نباشد. تن در دنیا است و جان در آخرت، یاران یکایک جان بر سر پیمان ازلی خیش نهادند. روز به نیمه رسیده است و دیگر چیزی نمانده که کار جهان به سرانجام رسد. آنگاه اصحاب عاشورایی امام عشق به آخرین نماز خیش ایستادند و سفر معراج پایان گرفت. دهمین روز به پایان خیش نزدیک شد. حسین دیگر هیچ نداشت که فدا کند جز جان، که میان او و ادای امانت ازلی فاصله بود. السلام علی الشیب الخشیب.
امروز میخواهم به مصاحب که بدترین آفت دین است، تزویر با لباس تقوا بدم. تزویر سکه دروز که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقشه ابلیس است. عوام خدایش را می‌بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خوردی از دست این جماعت سرم سجود آی خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا
آمنون. این حسین کی؟
تا حالا شده میون دو راهی که هر دو به نظر درست میرسن انتخاب بکنید. گاهی ما بر سر دو راهی های اخلاقی میمونیم که هر دو درستن اما مجبوریم یکی رو انتخاب بکنیم. تو اینجور زمان ها چطور میتونیم بهترین انتخاب رو داشته باشیم؟ امروز میخوایم در مورد همین موضوع با هم حرف بزنیم و از شما هم دعوت میکنیم همراه ما باشید. خب دوستان عزیز، من قبل از اینکه بحث در واقع انتخاب در دوراهه‌های اخلاقی یا تصمیم گیری اخلاقی رو با کارشناس محترم و مهمانمون بخوام مطرح بکنم، یک مروری خواهم داشت روی سگانه‌ای که ما در این ایام توفیق داشتیم تقدیم شما بکنیم با مشارکت مهمان عزیزمون. سگانه‌ای که از موضوع تاب‌آوری آغاز شد، به عزت نفس در واقع تداوم یافت و ویژگی‌های عزت نفس سالم و تفاوتون با عزت نفس کاذب رو در جلسه پیشین یعنی دیروز تا صبح بحث کردیم و امروز که عاشورا هست این فرصت رو پیدا کردیم که به اون نکته اساسی و مبحث نهایی این سگانه برسیم که تصمیم گیری اخلاقی هست. به هر حال اگر تاب‌آوری رو به عنوان یک محور حوزه روانشناسی که در تصمیم گیری های اخلاقی و معنوی ما مهم و تاثیرگذار هست به خوبی بشناسیم که در برنامه 8 محرم تونستیم تقدیم شما بکنیم روز 15 مرداد ما و میتونید بازشنوایی داشته باشید از طریق سایت رادیو سلامت و بعد عزت نفس رو به خوبی بشناسیم به عنوان دو مقدمه، اون وقت بحث امروز براتون بهتر جا خواهد افتاد چگونه بر سر دوراهه‌های اخلاقی گمراه نشویم. واقعیت اینه که وقتی بحث اخلاق و فلسفه اخلاق پیش میاد همیشه پیچیدگی‌های مفهومی فلسفی مطرح میشه و اون دو برنامه کمک میکنه که امروز بهتر بتونیم بحث رو مرور بکنیم و مفاهیم خاص اون رو در خدمت استاد ارجمندمون که مهمان ما هستن تقدیم شما بکنیم و این گفتگو هم بتونه به کمک ما بیاد تا دانش بهتری داشته باشیم در جهت اخلاقی و به کمک ما بیاد تا بتونیم بهتر از الگوهای دینی خودمون در واقعه عاشورا حضرت سید الشهدا و یاران ایشون الگو بگیریم، در زندگی بهره برداری بکنیم و تصمیم گیری های درستی داشته باشیم. جناب آقای دکتر مجتبی صادکین، دکترای تخصصی روانشناسی از مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله امروز هم با ما هستند و در استودیو تشریف دارند. بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی که بنده خدمتتون داشتم، خدمت آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم و عذرخواهی می‌کنم اگه طولانی شد مقدمه بنده.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت سید الشهدا رو و بهترین ها انشالله اتفاق بیفته براتون.
آقای دکتر صادکین، من حالا یک بازخوانی روایی از خاطرات شخصی خودم میخوام داشته باشم. از کودکی یادم میاد به هر حال ما در این اقلیم بزرگ شدیم، با این ارزش ها رشد کردیم. وقتی ایام محرم میشد و روز عاشورا فرا میرسید که امروز هست و این در واقع بازخوانی روایت کربلا به پایان میرسید، گویی مردم برمیگشتن به زندگی عادی. میخوام اول از همین نقطه آغاز بکنم که چه کنیم که آنچه که از عاشورا آموخته ایم برای تصمیم گیری اخلاقی درست، برای اینکه در دوراهه‌های اخلاقی گمراه نشیم، همراهمون باشه. بذارید با این بهانه بحث رو شروع بکنیم، بعد بریم سراغ این که حالا در سر تصمیم گیری‌های خاص دوراهه‌های اخلاقی چگونه بایستی از اون دو مفهوم عزت نفس که دیروز بحث کردیم و بحث در واقع تاب‌آوری که روز اول 8 محرم بحث کردیم بهره بگیریم.
من اجازه میخوام پاسخ شما رو با یک مثالی در واقع شروع کنم به بحث و اونم این استش که چیزی که داغ بشه سرد میشه، ولی چیزی که پخته بشه دیگه خام نمیشه. اگر افراد تو زندگی دچار داغ شدن و جوزدگی و در واقع تحت تأثیر هیجانات و احساسات فقط قرار بگیرند، این میتونه که همون حالتی که شما فرمودید برگرده به یک حالت خامی و نپختگی. اما اگر نه، با دلایل عقلی، قلبی و ایمان قلبی فرد چیزی رو پذیرفته باشه و البته اون رو تمرین و تکرار کنه به صورتی که ملکه ذهنش بشه، ملکه زندگیش بشه، حتما اون در طول زمان هم استمرار خواهد داشت. بنابراین رمز کار این است که فرد چیزی را در واقع بداند، بهش باور داشته باشه و اون رو تمرین کنه و به اون کارهایی که داره انجام میده توی همه مراحل ایمان داشته باشه. اگر این اتفاق بیفته، احتمال قوی اون ثبات قدم و در واقع در مسیر صحیح قرار گرفتن و در واقع تثبیت انشاءالله اتفاق میفته.
روانشناسان و متخصصان علوم اعصاب در چند دهه گذشته خیلی تکیه دارن که شاید نشه جایگاه عقل و احساس رو اونگونه که دوگانه اندیشان قدیمتر در قرن بیستم باور داشتن که میشه از هم تفکیک کرد، تفکیکشون کرد. الان شما هم به زیبایی روی این نکته دست گذاشتید که نمیشه من مثلا احساس خاصی داشته باشم و دوست داشته باشم این احساس تداوم پیدا کنه بدون اینکه اندیشه همراهش بشه. گویا عقل و احساس چنان در هم تنیدن که نمیشه اونها رو در حوزه‌های مختلف مخصوصا تصمیم گیری های روزمره زندگی از هم جدا کرد. همون پدیده که در بازخوانی واقعه عاشورا هم ما شاهدش بودیم و دیدیم که چگونه آن مجموعه برگزیدگان روزگار در مقابل تصمیم گیری دشواری تونستند از اندیشهشون کمک بگیرن، حاصل اندیشهشون رو در سخن بیان کردن و تک تکشون سخنرانی داشتن. حالا از منظر ادبیات نظامی گفته می شود رجز، ولی در واقع سخنرانی و بازخوانی ارزش‌هایی بوده که اونها انجام می دادن. و بعد هم عملا اون مجموعه‌ای که بر نتابید این ظرفیت اندیشه و احساس رو در مقابل اصالت دینی، تصمیم گرفت که آنچه مانع در واقع تحقق خواسته هایی است که تو برنامه قبلی صحبت کردیم، ثروت و موقعیت و موفقیت، حذفش بکنه و برسه به آن چیزی که میخواد. حالا از فرمانده لشکر مقابل که فرض بکنیم به ولایت و قدرت یک منطقی رو بهش وعده داده بودن، عمر سعد ها، تا شخصیت های دیگر که میریم جلو. من اینجا میخوام از ابتدا، چون میخوام راجع به تصمیم گیری اخلاقی صحبت بکنیم، از حضورتون این پرسش رو بپرسم. این عقل و احساس که ما در حوزه اخلاق بهش میگیم حساسیت اخلاقی و دانش اخلاقی رو اگه بخوایم مرور بکنیم با نگاهی به واقعه عاشورا، چه عناصری در حوزه حساسیت اخلاقی به ما کمک میکنند تا ما هم بتونیم درست تصمیم بگیریم؟ یعنی حساسیت اخلاقی ما کجا باید تنظیم بشه؟ من میتونم اصولا آدم دلرحمی نباشم، آدم مهربانی نباشم، ولی در بزنگاه ها تصمیم گیری اخلاقی داشته باشم، بگم که خب من خیلی آدم مثلا پردلی هستم، یا اینکه حساسیت اخلاقی که تو ادبیات هست که میازار موری که دانه کش است، اینجا هم میتونه کمک من بکنه ولی اینکه تصمیم گیری دشواری داشته باشن؟ از اینجا شروع بکنیم و بعد بریم سراغ دانش اخلاق.
بله، بسیار عالی. یه نکته بسیار مهمی که به نظر من اگر نگیم جاش خالی میمونه این استش که یکی از در واقع موضوعات بسیار مهمی که جدیداً در مراکز تحقیقاتی دنیا داره روش کار میشه، موضوع هوش قلبی است و تحقیقاتی که مرتبط با قلب انجام میشه. به عنوان مثال در امریکا یک مؤسسه تحقیقاتی تحت عنوان هارت ماس، محاسبات قلب یا ریاضیات قلب، دارن سالهاست روی عملکرد قلب و تأثیر قلب بر روی اعضا و جوارح بدن کار میکنن. یعنی امسال سال 30 تحقیقات این مؤسسه است.
یعنی بافت قلبی به عنوان پمپ کننده خون.
بله بله،
چون در ارتباط دائمی و اصطلاحاً پزشکان میگن اتونوم، یعنی ناشناخته و اتوماتیک، با مراکز هیجانی مغز ما هستش، یک محوری رو ساخته که میتونه تأثیر بذاره روی احساسات و هیجانات.
دقیقاً. فقط نکته مهم این استش که تو کتاب‌هایی که منتشر شده توسط همین مؤسسه و البته مقالاتی که چاپ کردن افرادی که تو این حوزه تحقیق کردن، میگن قلب فقط یک پمپ در واقع حرکت دهنده خون تو بدن نیست. جالبه میفهمن که قلب مرکز ادراکات انسانه. قلب